أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. خب عرض کنم که امروز حکمت عملی خدمت شما هستیم. بحث بله
الان دیگه با پنکه دیگه خیلی اوضاع چون اینم باعث میشه
ها. یعنی اصلا صدا نمیاد
الان
اومده. حالا فکر کنم الان بلنگو برقرار بشه. دوست داشتم که برای بحث این دو روز، بحث دیروز، خود برهان صدیقین رو که برهانی است که میخواد اون هستی مطلق رو ابتدا بحث بکنه. بسیار خیلی ممنون. برهان صدیقین رو هم یه تقریری براتون بکنم، منتها دیگه زمان نشد و فرصت نشد به این مسئله بپردازیم. اما یک کتابی تحت عنوان مبانی و تطورات برهان صدیقین اگر یادداشت بکنید، این کاریه که این انتشارات بله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و علوم انسانی ساره عنوانش توی کردستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است فکر کنم، اونجا این رو چاپ کرده.
همون
که آقای نجفی هستن بله. اونجا این کتاب رو میتونید ببینید. بنده اونجا این که برهان صدیقین توی جهان اسلام چگونه شکل گرفت، از فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، توی غرب چگونه رفت، ابن میمون، ابن رشد، حالا ابن رشد که اصلا این برهان رو داشت نداشت که نداشت، یا ابن میمون چگونه واسطه انتقال شد، با چه نقصی رفت اونجا، بعد در غرب چگونه برهان صدیقین رو کسانی سعی کردن اقامه بکنن، اون چیزی که دکارت داره، آنسلم داره، نقد هایی که به اونها شده، مسیری که در غرب طی کرد، و در جهان اسلام چگونه برهان صدیقین به سوی برهانهایی که به اسم صدیقین میومد بیان میکنن برهان خوبی، اما صدیقین نیست، از خود خدا به سوی خدا دلیل آوردن نیستش، و برهانهایی که تغییر شده اونجا کار شده، و در نهایت برهانی که علامه طباطبایی هم ذکر کردن، این برهان هم اونجا ذکر شده. خیلی برهان شیری نیست برهان علامه طباطبایی. حالا این رو اگر مایل بودید و یا حتی حلقه ای گذاشتید و مطالعه کردید، بعد باز من خدمتتونم خواهم بود نسبت به این که سوالی بود، مسئله بود، بیشتر دنبال بکنیم قضیه رو. عرض کنم که بعد این که آیا اون واقعا برهانه یا یک تنبه هم هستش، یعنی حقیقتش اصلا اونجا معلوم میشه که ببینید لونده به سوی خداوند مثل دونده در بیابان نیست که میره تا به آب برسه. وقتی که به آب میرسه به چیزی میرسه که از اول نداشت. دونده به سوی خداوند مثل ماهی در آبه که به سرچشمه میرسه، میبینه دستش بگرفت و پا به پایش شیبه راه رفتن آموخت، یعنی از اول با کمک خود او اومده، اگر او رو نمیداشت همین مقدار هم نمیتوانست بیاد. لذا این برهان حقیقتش میشه تنبه، یعنی چیز جدیدی رو برای جان بر. آها بعد عرض کنم که برهان صدیقین در نهایت نشون میده که حقیقتاً یک تنبه داره میده، یعنی چیزی که فکر میکردیم برهانه، این نه، یک نوع مطلبی رو که بهش میدونستیم این به ما آشکار کرده. به عبارت دیگه برهان صدیقین برهان بر اثبات وجود خدا نیست، برهان برای اثبات اینه که معرفت به خدا اولیست و همه میدانن. اینو میشه برهان آورد، از خودش کمک گرفتیم این رو اثبات کردیم. بداهت برهان بر بداهت علم به اوست، برهان بر اولی بودن معرفت به اوست. این رو میتونیم بگیم برهانه برای اینه. لذا تنبه بر اینه که او رو ما حقیقتاً میدانیم. خب عرض کنم که اما بحثی رو که امروز میخواییم مطرح بکنیم بحث حکمت عملی است. اصلا داریم وارد یک دنیای دیگه میشیم و یه فضای دیگه وارد بحثه، اصلا از محور بحث عرفان داریم خارج میشیم. ما میتوانستیم بحث عرفان نظری رو که گفتیم بعد وارد بحث عرفان عملی بشیم، یعنی در حوزه عمل عارف چگونه باید عمل بکند، مراتب عمل فردیش، عمل اجتماعیش، عمل خانوادگیش، بعد عمل اجتماعیش چگونه باید باشه. این تقریبا یه چیزی میشد که حکمت مدنی داره اون کار رو میکنه. اگر این بحث رو خواستید یه مقدار دنبال بکنید، این کتاب عرفان و سیاست ما رو یه نگاهی بکنید. اون اتفاقا کتاب کوچیکیه، تا یه حدودی امتداد عرفان توی حوزه زندگی اجتماعی و سیاسی چی میشه، هم به لحاظ تاریخی چگونه است. باز اگر خواستید یه مقدار دیگه امتداد حوزه عرفان رو به لحاظ عملی در جهان اسلام ببینید چگونه بوده، رساله دکترای خانم میلانی بود که دانشکده علوم اجتماعی نوشت. ایشون توی دو سده فکر کنم مثلا هشتم و نهم بود که حضور اجتماعی عرفان رو توی جهان اسلام یه مقدار توی ایران دنبال کرد. دوران تیموریان هستش این، چه جریان مثلا توی سربداران به یک شکل دیگری میشه دید، توی قزلباشا به یک شکل دیگری میشه دید، در دوران معاصر با عرفان چگونه مواجه میشه شدن و چگونه نقش ایفا کرد. تو کتاب عرفان و سیاست بنده 7 قرائت از عرفان رو که در دوران معاصر رخ داده را آوردم که برخی از اینا عرفان رو ابژه کرده، یعنی از یک منظر دیگه بلکه نوعی به خدمت داره میگیره، یعنی دیدگاه های مدرنه که سعی میکنه برای خودش یک تفسیر عرفانی بده. از دوران قاجار شروع شده این مسائل، حتی به یه صورتی جریان های سلوکی عرفان با لوژه های فراماسونری یکی شده، توی برخی از این خانقاه ها اصلا تشکیل لوژه ها داره میشه، یعنی این قرائت های این گونه داره میشه، تا برخی قرائت های نوعا منفی به مسئله جدی شده. حالا اونجا ذکر کردیم که اصلا عامل بدبختی جامعه اسلامی رو کلن حضور عرفان دانستن. برخی ها خیلی قرائت‌های انقلابی از مسئله کردن، اما اینا همه به یه نوع گفت هر کس از زمین خود شد یار من و از درون من مجست اسرار من. اما از درون خود فضای عرفان که میایم نگاه به زیست جمعی و اجتماعی چگونه است، اینم یه بحثی است. من توصیه میکنم دوستان، اون خیلی کتاب کوچیکیه، شاید یه صحبت من یه جایی بود که بعد تنظیم شد و به صورت کتاب در اومد، اما فکر میکنم مناسب هستش. حالا ببینیم، این شاید توی دهه 70 بود، برای دانشجوهای دانشگاه تهران مجموعه به اسم مجموعه کفا بود که اونجا راه انداختن. این آقای حسینی مجید اونجا فعال بود توی اون مجموعه و این کار فکر میکنم این صحبت اونجا انجام شد، فکر میکنم تو ذهنم الان اینه بعد این. و یه چاپ های مکرری هم به ازن خورد. این رو من توصیه میکنم که این رو هم ببینید، یعنی مثلا عرفان عمل، یه موقع بحث میکنیم عرفان عملی به لحاظ تئوریک چیه، چه دانشهایی رو برای خودش آورده و چه سطوحی عمل کرده، چه ادبیات هایی به وجود آورده. ادبیات فتوت نامه ها بخشی از حکمت عملی نیست ها، شبیه حکمت عملیه که امروز میخوام بگم که توی عرصه زندگی مردم، زندگی اجتماعیشون حضور داشته. هر صنفی با ذکری و با پیامبری زندگی دنیوی کسب و کار خودشو، صورت معنوی و سلوک الهی خودشو تو اونجا تعمیم میکرده. حتی طراران هم باید یک قواعدی رو رعایت میکردن، یعنی عرفان سعی میکرد از مردانگی چیزی و از سلوک چیزی به اونها هم بیاموزاند. مثلا با همه این سطوح مردم یه ارتباطی رو برقرار میکرد و ادبیات تولید کرده. این بحث خیلی مهمی است به نظرم و بسیار مورد غفلت قرار داره. ما این بحثامون نمیتونه که بحث جدی توی هر کدوم اینا حوزه یک رشته است. در واقع از این نشست هامون یه افق گشایی نسبت به یک حوزه هایی میشه. برخی از دوستان به تناسب رشته هاشون ممکنه بست بدن، پیش بدن، یا الگاه هاشون و علاقه هاشون بشه کار کرد، یا زمینه رساله هاشون باشه انشاءالله توی مقطع ارشد که بتونید توی این حوزه ها فعالتر عمل بکنید. اونجا به هر حال توی این برخی از این کتاب‌هایی گفتم اون مبانی و تطورات برهان صدیقین بیشتر بحث عرفان نظریه. این چند تا مسئله دیگه‌ای که گفتم توی حوزه عرفان عملی، عمل چه فردی، عمل فردیش عمدتاً این منازل سائرین هاست. ها این کتاب اخلاق و عرفان ما رو دیروز با خودم آورده بودم. اون توی عرفان عملی اصلا کتاب کسی پیشش هست؟ آره دیروز خودم آورده. آره یک کسی یک کاری کرده.
از آقای کرمانشاهی برداشتم فکر کنم بهتون تحویل
بدم. آره باز به من داد راست. اما بعد مشروط به این که بهش برگردم. ها دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خب پس حالا اون دست دوستان نشون بده. اون خیلی کوچیک شیرینه. یعنی ساده است، روان شیرین منظورم اینه. بله. این مقدار سخت‌تره. خیلی درسی نوشته شده. بله. چی؟ ای کاش. آره من قبلش گفته بودم که اینطور چیزی. مثل که گفتن بله کاش این کار میشه. به من گفتن که کپی میگیرن. من برای بحث عرفان نظری دو فصل از این فصل ها گفته بودم دست دوستان برسه، فصل ششم و پنجم یا ششم و هفتم، این دو فصل این کتاب. برای چون عرفان عملی میخواستیم بگیم ابتدا من مجبور بودم یه مقدار عرفان نظری رو توضیح بدم، خیلی درسی و مختصر. اینجا توی دو سه تا درس مثلا 15-16 تا درس هست بیان کردم. من این کتاب رو در واقع به قصد دو واحد درسی عرفان بوده میخواستم جای بگم، اما ناگزیر شدم ابتدا اخلاق رو بگم. اخلاق یعنی حکمت عملی. این قسمت اول مباحث حکمت عملی است. بنده شاید دیروز یا پریروز اشاره‌ای کردم که شما توی علوم انسانی و اجتماعی مدرن با هر رشته‌ای که هستید، شما چه رشته‌ای هستید؟
اقتصاد.
خب توی حوزه اقتصاد نظریات اقتصادی از مرکانتلیستا گرفته تا لیبرال‌ها یا موارد دیگه‌ای که یا مارکسیستا یا انتقادی‌ها هر کدوم دارید میاد، اینا نظریاتیه که روی مبانی فلسفی مختلف اومده. اما به رغم اختلافاتی که این نظریات دارن وجوه اشتراکی هم هست، همشون مدرنن. مثلا در مدرن بودن که یه چرخیش برای سرشون بشینید یه مقدار فکر بکنید، این اصول مدرن بودن اینها رو که یکی از اصول اینه که همه اینا سکولار هستن، یعنی قداست زدائی توی هستی شناسی خودشون کردن، این جهانی دارن تفسیر میکنن، با هم راحت‌تر هم ارتباط برقرار میکنن. توی جهان اسلام هم ما جریان‌های متکثری داریم همینطور که توی جهان مدرن هست، اما به رغم جریان‌های متکثر هم یه چتر واحدی بالای سر اینها هست، یعنی بین اشاعره، معتزله. اگر من فرصت می‌شد تطورات فلسفی جهان اسلام رو یا با جهان غرب یه مقایسه می کردیم، اونجا نشون می دارم که اینا ریشه توی اون بنیادهای مشترک فلسفی مدرن هم هست. یعنی از انلایتنمنت و روشنگری مدرنی که با دکارت داره آغاز میشه، اولین نقطه فصل ایجاد میشه. یعنی منابع معرفتی با عقل مفهومی آغاز میشه، عقل شهودی کنار گذاشته میشه تا عقل شهودی، شهود یک معنای جدیدی پیدا میکنه، تا عقل شهودی کنار گذاشته شد وحی کنار گذاشته میشه، تا وحی کنار گذاشته شد نقل کنار گذاشته میشه، تا نقل کنار گذاشته شد کتاب مقدس کنار گذاشته میشه. مرجعیت یک سری از امور برای تولید معرفت علمی حذف میشه، و حالا که توی جهان اسلام مرجعیت این امور برای تولید معرفت علمی بین همه با همه اختلافاتی که دارن مشترکه. بعضیاشون نقلگرای محضن، برخی ها عقل رو با نقل، برخی ها عقل و شهود و نقل رو. اما نقل و وحی در همه حضور داره. توی جهان مدرن چیزی که اصلا حضور نداره نقل و شهود. نقل و شهود هیومانیتیزه و ابژه معرفت علمیست، حتی برای عقل گرایانشون. اینا تفاوت‌هایی است که به نظر من توی این اردوها و توی این دوره ما بیش توی این بحثایی که میکنیم همه رشته های مختلفیم، اما اون بخش هایی که مشترک هستیم این زمینه های بنیادین و اصول اساسی تر باید خیلی اینا رو فعالتر باش برخورد بکنیم. خب عرض کنم که حالا ما همونطور که هر نوع هستی شناسی امتدادش توی علوم جزئی یه امتداد خاصی رو میاره و تأثیر گذاره، ها بسیار حالا متوجه شدم چی بود، ممنون. همونطور که هر نوع چیز، هر نوع هستی شناسی توی فلسفه‌ای، مثلا شما پراگماتیسم یک انسان شناسی، به عبارت دیگه علوم تربیتی جان دیویی و به دنبال او اینا پیش میاد و مکتبی رو شکل میده که پراگماتیسم هستش توی حوزه علوم تربیتی. توی ایران مرحوم آقای دکتر علی شریعت مداری کاملا از این حوزه کار میکرد و فعالیت میکرد. یا مثلا وقتی که نگاه پوزیتیویستی میکنید یک طوری میشه، نگاه پدیدارشناختی میکنید هم توی حوزه علوم تربیتی و هم حوزه توی علوم روانشناسی و روانکاوی و یا توی حوزه علوم اجتماعی جامعه شناسی و احتمالاً توی حوزه اقتصاد و حتی توی فیزیک. مثلا پراگماتیسم دقیقاً توی فیزیک مکتب کوپنهاگ رو وجود میاره، توی جامعه شناسی مکتب کنش متقابل نمادین رو وجود میاره، توی علوم تربیتی یه مکتب مربوط به خودش رو شکل میده و وجود میاره و در کنار او پدیدارشناسی باز توی روانشناسی مسیر خودش رو میزنه و توی جامعه شناسی مسیر خودش رو میزنه، توی علوم طبیعی بیان و رویکردهای بعضن انتقادی هایدگری و گادامری مربوط به خودش رو شروع میکنه آوردن، توی جهان اسلام هم جریان کلامی، جریان فلسفی، جریان عرفانی امتدادش رو توی علوم مختلف میتونه بیاره. ما عرفان نظری رو بیان کردیم، گفتم این امتداد توی علوم جزئی داره، توی علوم عملی جریان سلوک، جریان حضور اجتماعیش کاملا قابل دنبال کردن هست که چگونه هست، و اشاره کردم که حتی در جهان معاصرم فعال شده و کارهای گنون رو بیان کردم که ابژه کرده جهان مدرن رو برای خودش. این یه نمونه کاریه که انجام شده، میشه تا تهش برید. و جریان فلسفی جهان اسلام هم که دیگه شما فلسفه خوندید، فلسفه مشا و اشراق و اینا رو خوندید دیگه، درست میگم؟ خب اینم امتداد خودش رو داره. امتداد جریان فلسفی توی جهان اسلام چیز رو به اسم حکمت عملی به وجود آورده. حکمت عملی با این عنوان مشخص میشه. امتداد جریان کلامی توی جهان اسلام هم باید بریم مسیرش رو ببینیم چیه، یعنی کاری را که غزالی میکنه، کاری را که فخر رازی میکنه، کاری رو که ابن خلدون میکنه. ابن خلدون علم عمرانش امتداد جریان کلامی توی دانش اجتماعی است. اگر دوستان به من کمک میکنند از داخل مجموعه یا با دوستانی که پشتیبانی میکنند کار رو، بنده یک مقاله تحت این که چرا و چگونه ابن خلدون رو باید بخوانیم، این رو برسونن دست شما و بیاد داخل، یعنی توی گروه میگذارید کاری میکنید که بعد مقایسه بکنیم با حکمت عملی. چون ما بنده چند دور کار کلاس های دکترای خودم رو گذاشتم توی همین ابن خلدون توی حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی، حدود 20 تا قرائت یا 20 جلد کتاب از ابن خلدون کشورهای عربی، کشورهای اروپایی و اینها نوشتن، بعضن هم در ایران هم نوشتن، اینا رو بازخوانی کردیم و این قرائت ها رو نقد کردیم. ابن خلدون رو باید توی کانتکست خودش خوند. کانتکس خودش کانتکس حکمت عملی نیست، عرفانی نیست. این ادبیات ها خیلی با هم مخلوط شده، اما جوهرش اون نیست، کاملا اشعری است. اصلا بدون اون نمیشه فهمید ابن خلدون رو. و این کار به نظرم کار بسیار نوعی بود که ما اونجا کردیم. یک شماره اون نشریه صدراست، اینطور چیزی بود، نشریه صدراست فکر کنم، اختصاص به ابن خلدون داده شد و این مقالات دوستان رو اونجا نوشتیم. و من یه جلسه درسم که راجع به ابن خلدون بود، شاید جلسه هشتم ترم بود یا نهم بود، اون پیاده شد تحت همین عنوان که چرا و چگونه باید ابن خلدون رو خونه. اون رو من توصیه میکنم دوستان بخونن. شما بله حالا کمک بکنید که این دستتون برسه با بحثایی که اینجا میکنم مقایسه بکنید، همونطور که ما میتونیم مقایسه بکنیم جریان عرفانی چه به لحاظ تئوریک چگونه مسائل عملی رو اجتماعی رو تئوریزه میکنه، جریان کلامی هم باید ببینیم چگونه تئوریزه میکنه و بعد ببینیم جریان فلسفی هم چگونه. من امروز جریان فلسفی رو میخوام برای شما بیان بکنم. خب از اینجا شروع میکنیم. اینه عنوانش همین. آره خیلی. من گفتم چرا و چگونه باید خواند. آره باید خواند. چاپ شده آره. اما قبلش بودیم توی بحثای کلاس. این کجا چاپ شده؟ صدراست. همون عنوان صدراست. آره. خب عرض کنم که ابتدا من بحث بکنم که این حکمت عملی داریم میگیم، این اسمهای دیگه هم داره. این حکمت عملی من چند تا اسم دیگه رو میخوام بیان بکنم که برای این گذاشته شده، چرا این اسم آمده. و توی تقسیم بندی علوم جهان اسلام حکمت عملی چه جایگاهی رو داره، شامل چه علومی ذیلش قرار میگیره، در عرض کدام علوم واقع میشه. حکمت عملی در قبال حکمت نظری است. به حکمت عملی دو سه تا عنوان دیگه میدن که اینها بعد بحث خواهم کرد. فلسفه عملی هم گفته میشه در مقابل فلسفه نظری. به حکمت عملی تدبیر مدون هم گفته میشه و گفته شده. سیاست مدنیه یا سیاست مدون هم گفته شده. چند تا اسم شد؟
چهار.
یه اسم دیگه هم گفته شده، علم انسانی و علوم انسانی. یعنی فارابی کلمه العلم الانسانی رو برای حکمت عملی هم به کار برده در کتاب تحصیل و ساده.
العلم انسانی یعنی
اون قسمت دوم وصفه یا علم الانسان نیست، علم الانسانی است. تحصیل و ساده بله. حالا توی علم عمران یه علمی است که بخش‌های مختلفی داره، توی حوزه اقتصاد حرف میزنه، حوزه‌های دیگه بیان می‌کنه.
اون رو پاکستانی و مشرقی‌ها.
بسیار خوب. عرض کنم که اشکال نداره. بحث اولی که مطرح میکنم، حکمت عملی چه جایگاهی داره در مجموعه علومی که دارند. فکر میکنم مثل این که از بالا میای جغرافی توی جایگاه جغرافیایی شو در نقشه کلان علوم میخوایم تعیین بکنیم و نسبت سنجی بکنیم چرا این جایگاهی رو داره. منزلتش هم معلوم میشه چی، نسبتش با سایر علوم هم معلوم میشه چی. فعلا از حکمت عملی شروع میکنم با همین عنوان، بعد چرا این اسمهای دیگهی گفته شده رو یک قسمت دیگری از بحثم میذارم. فعلا حکمت عملی در برابر حکمت نظری است. ملاک تقسیمشون چیه؟ هر کدوم اینا بعد ذیلشون یه مجموعه از علوم رو قرار میدن. همونطور که الان هم شما دانشجویان علوم چی هستید؟ انسانی هستید. ذیلش اقتصاد هست، سیاست هست، جامعه شناسی هست، انسان شناسی هست، مردم شناسی هست، مثلا جمعیت شناسی ممکنه باشه، روان شناسی هست، علوم تربیتی هست، هست هست هست. اونجا هم وقتی میگیم حکمت عملی ذیلش هست 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 هست. یه دانشو حالا خواهیم دید، فقه هست مثلا، ادبیات هست، همه اینا ذیل حکمت عملی قرار میگیره. و اون گسل اصلی روی اینه، حکمت عملی راجع به هستی هایی بحث میکند و گفتگو میکند که با اراده انسان ایجاد شدند. قوامشون، قیامشون، حضورشون، وجودشون، بودشون، نبودشون به اراده انسانه. شما بخواید هست، شما بخواید نیست. ارتباطات هم از این سنف ها خوب اعتباریاته، اما نه با تفسیری که نوعاً از اعتباریات میشنوید و دارید، چون ما اعتباریات رو به معنای ذهنی بودن و غیر موجود بودن میگیریم. یه چیزی که ما اعتبار کردیم وجود نداره، وجودش کجاست؟ فقط توی ذهن ماست. یعنی اعتباری رو به معنای ذهنی میگیریم. نه، این اعتباری یعنی وجود داره. بعد همین امر اعتباری گاهی موجود به وجود ذهنی است، گاهی موجود به وجود عینی است. این حرف جدیدی میخوام بزنم، یعنی خیلی، نه اینکه جدید باشه، باید باز بشه توی مسئله. لذا خیلی ها فکر میکنن وقتی که میگوییم علوم انسانی راجع به موجوداتی سخن میگه که با اراده انسان ایجاد میشه، یعنی علوم انسانی راجع به اعتباریات حرف میزنه، و اعتباریات یعنی اموری که واقعیت عینی ندارند. اینجاش غلطه. اعتباریات یعنی چی؟ این بعد یک کمی حالا به خاطر صحبت گفتید اینو بازش میکنم. من نگفتم راجع به اموری که موجود نیستن، راجع به اموری که موجودن با اراده انسان موجود میشن. ما در قبال این وجودهایی داریم که موجودن با اراده انسان ایجاد نمیشن، اما ممکنه اونا هم با اراده ایجاد شده باشن، اراده فرشتگانن، اراده خداوندن، ممکنه چیزای دیگه باشه، و یا نه اصلا وجود اینها وجودی نه علم دارن نه اراده دارن، اما باز موجود کننده شون اگر شما توی نظام معرفتی دینی یا با یک متافیزیک الهی بیایید، باید به اراده الهی بازگرده دیگه. به عبارت دیگه علوم انسانی راجع به موضوعاتی سخن میگوین که با علوم غیر از علوم انسانی راجع به موضوعاتی سخن میگوین که با اراده تکوینی خداوند خلق میشن، و علوم انسانی راجع به موضوعاتی سخن میگوین که با اراده تشریعی خداوند سبحان موجود میشن. با یه تسامحی دارم اینو میگم. چرا؟ چون اراده تشریعی، یعنی نباید بگم با اراده تشریعی خداوند موجود میشن، در قلم، گفتم با تسامح میگم، توی ذهنم این بود، یعنی در قلم روی اراده تشریعی خداوندند. اراده تشریعی خداوند قابل تخلفه. چرا؟ اراده تشریعی خداوند ناظر به موضوعاتی است که خداوند آنها را خواسته است که با اراده انسان ایجاد بشوند. تکوینن خدا خواسته با اراده انسان ایجاد بشن، لذا انسان، و انسان چون اراده داره، قدرت چی داره؟ تخلف داره، ممکنه انجامش هم نده. به بیان دیگه علوم انسانی که موضوعشون در قلمرو اراده تشریعی خداوند هستن، تحقق اونها با مسئولیت انسانی است. بله.
تو وقت دانش تاریخ الان با این معنا باید زیر حکمت عملی باشه. حالا نبوده ایش
حالا پیش میدیم. نه، باید ببینیم که اصلا اول باید ببینیم دانش تاریخ علمه یا علم نیست تو دیدگاه اینا. اینم یه بحث دیگه است. گزارش فقط. بعد فلسفه تاریخ یا علم تاریخ سنن و قواعد تاریخ رو بیان کردن. تاریخ نگاری بحثه، علم به تاریخ یه بحثه، علم به تاریخ نگاری بحث دیگه است، خود تاریخ نگاری بحث دیگه است. یعنی تاریخ نگاری شما فقط شروع میکنید گزارشات جزئی رو گفتن. گزارشات جزئی آیا علمه یا قواعد این گزارشات رو درآوردن علمه؟ ممکنه گزارش نویسی خود علم نباشه، مقدمه علم باشه، اما علم به گزارش نویسی علم باشه، قاعده داشته باشه. درسته؟ خیلی خوب. هی مثل که من مسئله رو پیچوندم. آره، این حرفا رو نمیگفتم راحت‌تر نبود؟ ها، چی بود که نشنیدید؟ حالا اون چیزی که نشنیدن میخوان بگن که چی بوده؟
اراده
تکوینی. حالا بذاریشون اون چیزی که نشیدن بگم. بفرمایید. گفتم چی چی؟ یه جمله گفتن که چجوری تمامش بکنیم. گفت میگن که من گفتم علوم انسانی علومی هستند که موضوع اونها اون چیزی که خواستم بگم خیلی کوتاه باشه، در قلمرو اراده تشریعی خداونده. اما اگر اراده تکوینی رو گفتم به این معناست، گوش کنید اون ردیفای آخر، علوم انسانی علومی است که هر چی موجود میشه با اراده تکوینی خداونده. اراده تکوینی خداوند درباره موضوعات اونها اینه که خداوند تکوینا اراده کرده که با اراده انسان ها ایجاد بشود. درست شد؟ خیلی جان، من نمیدونم اصیل هست یا نیست. یعنی چی؟ مرادتون از اصالت چیه؟ دیروز بحث کردیم این، حالا اون حقیقت و مجاز چیه؟ خب حالا بگو ببینم چیه؟
آخر شد مجازم در مجازه.
اراده انسانی ناشی از اختیارش نیست؟
ها نه، انسان مجبوله، نمیگم مجبوره، مجبول جبلیش اینه که اراده داشته باشه. این رو نمیتونیم بگیم مجبور، چون مجبور جاییه که میتونست داشته باشه میتونست نداشته باشه، یک کسی بیاد به زور بگه داشته باشه. نه، اصلا شاکله وجودیش اینه که اراده است. اصلا انسان یعنی اراده. بله، مجبول رو و مجبور رو میم جیم ها، مجبول اسپلش با لامه آخرش، مجبور اون آخرش راست. این کار نوشتن رو کرد دیاره. حالا من دیروز دیدم که رفتم اینو با خودم بردم، حالا یادم اومد. این مال شما بود؟ آره، یکی از دوستان اینجا دادن. ها، گرفتید؟
مالشو پس
بدید. آره خوب. نه خوبه. خب
از یعنی اراده اینجا مختص خود انسان اینجا اراده تشریعی.
من راجع به اراده انسانی مختص به خود انسانه، اما آیا فرشتگان هم اراده دارن یا ندارن؟ اونا با ارادهشون چگونه برخورد میکنن یا نه؟ خداوند هم اراده داره یا نداره؟ بعد نسبت اراده خداوند با اراده بقیه موجودات چیه؟ این رو اشعری یه چیزی میگه، معتزله یه چیزی میگه، فیلسوف یه چیزی میگه، عارف یه چیزی میگه که من دیروز گفتم. اون اینا بحثای بعدیست، هر کدوم جای خودش داره. جنیان اراده دارن یا ندارن و نسبت اراده اونها با اراده انسان و اراده دیگر موجودات چیه؟ اینا رو میشه یکی یکی بحث کرد. خیلی خوب. فرشتگان دارن پری و بله سوال بکن.
Thank you.
اشتباهی که خداوند انجام میده
بله بله نه سوالتون متوجه شدم و بعد از توجهش جواب نمیدم. آره حکمت عملی. آره. چون یک قسمت سوال شما رو ایشون داشت، نه اینکه دقیقا این باشه، و این سوال من وارد یه فضای دیگه میبره. کی گفته موجوداتی که ارادی هستن یعنی اعتباری هستن؟ گفتیم، اما اعتبار به چه معناست؟ الان شما توی صحبتتون اعتبار رو به یه معنایی به کار بردید که میخوام بگم اون نیست، یعنی باید بحث رو ببریم یه جای دیگه، لذا من رو نکشونیم توی بحث. خب صدا خوبه؟ اون ردیف آخر، ردیف آخر صدا بهتره یا اون دیواری که تکیه دارید اونجا؟ توی بحثای طلبیگی همینطور روی زمین میشینن دیگه، یه عده رو میگن اصحاب جدارن، یعنی اونا جاشون هم مشخصه، دقیقا باید تکیه بدن جای، و یه منزلتی هم داره هر قسمتی که وجود داره. این شکلیست، خواستم که قدر خودتون و جای خودتون و جایگاه خودتون رو بدونید. این شکلی باشه. عرض کنم که بله خب اجازه بدید، علومی که موضوعش اراده با اراده انسان موجود نمیشوند، اونا رو فقط انسان میتونه نظر بکنه، دریابه، دریافت داره، لذا اینا رو میگن علوم نظری هستن. اما علومی را که موضوع اونها با اراده انسان ایجاد میشن، موضوعشون برساخته، انسان میداند و میسازد، لذا با عمل اینها. اینجا شاید علمش مقدمه بر وجودش باشه، اما اونجا وجودش مقدمه بر علمشه. یک این بنا رو انسان میسازه، وقتی که میسازه اول بهش علم داره بعد میسازه، مثلا اینطوریست. اما کوه را انسان میره میشناسه دیگه، ساختن توش نداره. اینا علوم نظری است. البته اون علوم نظری درست نمی‌سازیم، برای اون علوم عملی ما جغرافیای عمل ما رو اوست که مشخص میکنه، اوست که یمین و یسار و فراز و فرود ما رو تعیین میکنه، اوست که جهت میدهد بر این که چگونه بسازیم. خیلی مهمتر از علوم عملی است به این لحاظ، تعیین کننده در علوم عملی هم هستش، اما اونا رو ما میتونیم بشناسیم، علوم نظری است. حالا علوم نظری که میتونیم بشناسیم اقسامی داره، یا موضوعاتش با حس درک میشن، طبیعی هستن، در شناخت اونها گریز و گزیری از حس نداریم، یا موضوعات اونها طبیعی هستند و موضوعات طبیعی رو در علم حتما باید از حس کمک بگیریم. یه تعبیری رو قبلا هم شاید جلسات قبل گفتم براتون دیروز، که گفته میشه من فقط حسن فقط فقط علما. این در این علوم طبیعی است. اگر شما یک حسی رو نداشته باشید، یه بخشی از علوم طبیعی رو نخواهید توانست که داشتن. عبارت مغلق که نشد،
نخواهید توانست داشت که داشتنش.
این کشکی تأکید بود. آره آره، شاید هم نمیدونم قافیهش بود این تو چیزی بود. اینا میشه علوم چی؟ اینا میشه علومی که طبیعی هستن، حتما حس هست. اما حتما حس هست فقط حس هست؟ اگر سراغ حلقه بیانیابید میگن آره، سراغ استقرایی بگیم میگن آره. اما اون جایی که تو جهان اسلام این تقسیم بندی رو کردن، گفتن حتما حس هست، اما حس بدون عقل قدم از قدم بر نمی داره، لذا میگن اینجا عقل تجربی است، یعنی عقل به کمک حسه. روشنه؟ یه بخش دیگری هست که راجع به هستی های سخن میگوید که قوام اونها حرکت و طبیعت اینا نیست، اما بر طبیعت یک سلطه ای دارن، و اون ریاضیاته، علوم ریاضی است. اونجا عقل باید باشه، توضیح هم دادم ظاهرا، این عقل نیست که حس کمک هم میکنه بهش، اینو گفتم تو ذهنم هست، درست میگم؟ بله. یه بخش دیگه هست که اصلا علم راجع به اموری است که مقید به قید طبیعی نیستن، موجوداتی است که مقید به قید طبیعی نیستن، موجوداتی است که مقید به قید ریاضی نیستن، راجع به اصل موجود بودن، احکام مربوط به موجود بودن قبل از اینکه قیدی داشته باشن، این اسمش هست علم، چند تا اسم برای این گذاشته میشه، گاهی فلسفه به معنای خاص میگن، گاهی متافیزیک بهش میگن، گاهی به این میگن حکمت اولا. حکمت نظری رو سه قسم میکنن، حکمت اولا، حکمت وسطا، حکمت سفلا. چرا این سفلا علوم طبیعی حکمت سفلاست؟ چون تمام احکام ریاضی بر علوم طبیعی حاکمند. شاید دیروز یا پریروز اشاره کردم ما فیزیک رو بدون ریاضی یک قدم نمیتونیم برداریم، اما ریاضی فیزیک به شما نمیده، چون احکام عدد و مقدار بر جسم ساری و جاری است. چه این که ریاضی را بدون متافیزیک نمیتونیم پیش بریم و فیزیک را هم. اون راجع به احکام اصل موجود سخن میگه، موجود طبیعی از احکام اصل موجود برش جاری است یا نه؟ پس متافیزیک نه یعنی او من توی فیزیکم، خب فیزیک تموم شد وارد متافیزیک شدم، از متافیزیک کسی خارج نمیتونه بشه. متافیزیک یعنی محدود به فیزیک نیست، محیط بر فیزیکه. نه تنها محیط بر احکام موجود ما و موجوده، نه گوش کنید گوش کنید، این خیلی بحث مهمیه میخوام بکنم، نه تنها احکام متافیزیک بر ریاضی جاری و ساری است، بر طبیعی جاری و ساری است، بر موجوداتی که به وجود اراده انسان ایجاد می شوند هم، یعنی بر علوم انسانی هم، یعنی بر حکمت عملی هم ساری و جاری است، چون اینم موجوده دیگه. هر چیزی که موجوده، مثلا اینه که هستی با نیستی جمع نمیشه. آیا هستی عدد دو با ندو جمع میشه؟ میشه تناقض. آیا هستی سفیدی با سیاهی جمع میشه؟ آیا هستی عدالت با ظلم جمع میشه یا با ناعدالت جمع میشه؟ میشه تناقض. ببینید ایناست. خیلی خوب. چی؟ این میکروفون هست یا نیست؟ در حالی که هست نیست، برای صادق نیست. این یک حکم متافیزیکی است. منتها این حکم متافیزیکی توی علوم جزئی اسمهای جزئی تری میگیره. منطق خودش یک علمه. هستی با نیستی جمع نمیشه، اونجا موجبه کلیه با سالبه جزئیه جمع نمیشه. میگن اسم اون میشه تناقض. تناقض محاله، این حکم فلسفی نیست. این تعین منطقی اون حکم فلسفی است. منتها ما نوعا میگیم اجتماع نقیض محاله فلسفی است. نه، یه چیز دیگه فلسفی است. به زبان منطقی و صورت منطقیش میشه تناقض محاله. روشن شد؟ بحث قشنگی بود نه؟ یعنی دیدن او در عینک منطقه، این شکلی است. چه این که در عینک امور طبیعی میگیم دو تا ضد با هم جمع نمیشن، سفیدی با سیاهی جمع نمیشه، تهش اینه که تناقض اینجا هست، ته تناقض اینه که هستی با نیستی جمع نمیشه. خب بله بفهمید.
این که شما گفتید لزوما منطق حتی بر اعتباریاتی که انسان هم کرده، هر فلسفه
خدا بگم این اعتباریات رو چیکار بکنه که هی سوال دیگه انسان.
یه مثال میخوام بزنم، ما توی بچهای مهندسی اینجا مهندسی نداریم، یه چیزی داریم رادیکال منفی،
الحمدلله اینجا مهندسی نداریم، حالا خودمونیم. آره
رادیکال منفی یک، این رادیکال منفی یک اتفاقا تو رشته مهندسی برق ازش استفاده میشه و خیلی فرمول های سخت حوزه برق.
رادیکال منفی یک بحث ریاضیه، خب اما گفتم فیزیک بدون ریاضی قدم از قدم بر نمیداره، چه این که ریاضی و فیزیک بدون متافیزیک قدم از قدم بر
یک جمع نقیزه داریم ما میکنیم کار اونم اتفاقا
کجا جمع نقیزه
چون رادیکال منفی یک اصلا این عدد وجود نداره.
خب
ولی ما اتفاقا داریم کارمون هم باش
بله.
را میندازیم.
بله ببینید، لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این جمله درسته؟ اصلا خدا دروغ هم میگه؟ قرآن دروغ توش هست؟
خب. قول خدا نه، حالا شاید قول یکی
دیگه. نه اینجا قول خداست. لو کان فیه ما آلهتون لله لفسدتا. آیا آلهه غیر خدا هست؟ آیا زمین و آسمان فاسدند؟ نه. این جمله جمله شرطیه. مدار جمله شرطیه صدق تالی و صدق و کذب برمی‌داره. مدار صدق و کذبش صدق مقدم یا صدق تالی نیست، ربط بین مقدم و تالیه. این منفی یک اگر محال باشه، اگر آلهه غیر خدا محال باشه، نتیجهش این میشه که زمین و آسمان چیه؟ فاسد میشه. شما میتونی یه گزاره‌ای که منفیست و وجود نداره رو حتی باطل‌ها را هم لوازمش رو ببینی چیه. متوجه شدید؟ اونجا دارید این شکلی استفاده میکنید. خب دیگه تموم شد. بله. خیلی خوب. بفهمید. یعنی مدار صدق اون موقعی که شما دارید از منفی یک استفاده میکنید، صدق منفی یک نیست، تلازمیست که بین این و یه امر دیگه است. و چون بعد دلیل میارید که این مقدمش یا تالیش غلطه، اون برش هم نتیجه میتونید بگید که غلطه. بفهمید. بعد منفی یک که بیان میکنید، رادیکال منفی یک که وجود نداره، یعنی به حمل شایع وجود نداره، اما به حمل اولی موجود، به وجود ذهنی است. این همه بحث دیگه. خب برید جواب. خب خدا رو شکر این وقت که جواب شما رو میدم یه عده زیادی هدایت میشن. موجوده ولی شما چجوری فکر میکردی؟ شما اصلا اینجا دارید حرف میزنید از این جهت که موجوده که محال نیست، به حمل شایع اجتماع نقیزین محاله که محقق بشه. تصور اجتماع نقیزین که نقیزین نیست، تصور اجتماع نقیزین یک امر موجوده.
مگه میشه تصورش کرد؟ ما
چی رو مگه میشه تصور کرد؟ خیلی خب تمام، جوابشو خودشون چند بار دارم میگه. به این معنا که، نه به اون معنا که، به این معنا که تصورش میکنه میشه تصورش کرد. اصلا مفهومش موجوده، اگه موجود نبود که فهم نمیشود.
مفهومش که موجوده.
منتها موجوده به حمل شایع موجود نیست ها، به حمل اولی موجوده. بله موجوده. مصداقش موجود نیست، یعنی به حمل شایع وجود نداره. این همینه، همونی که گفتم. خیلی خوب دیگه کم کم دارید فیلسوف میشید ها. آره یه شیرینی شامی نهاری چیزی باید ما بدید. خیلی عرض کنم که چی داشتیم میگفتیم؟ اگر بذارید که ما این 4 ساعت به یک کاسلیمونو بکنم به جایی برسیم، خدا خیرتون. ها چی؟
من فرمود هستی سیاهی و هستی سفید اینا جمع نمیشن، من
به تناقض کشیده میشم.
مبحث اخوان نظرت من یه خلقی ایجاد شد که اونجا ما اتفاقا این بحث وقتی حالا اشتداد و تشکیک و اینا رو مطرح میکنه،
اونجا به حمل حقیقت و رقیقت جمع میشن، نه به حمل شایع، به حمل حقیقت و رقیقت. الان چند بار گفتم حمل شایع؟
نه شما باید بفهمید استاد چی میگه.
آره. بعد تازه گوینده لازم نیست عاقل باشه، شنونده عاقل باشه. اینم توجه داشته باشید. خیلی عرض کنم که نمیدونم، احتمالا ترجمه هم باشه. خیلی حالا این شد حکمت نظری، این 3 بخش رو داره. درون مثلا خود علوم ریاضی شما حساب دارید، هندسه دارید، هیئت دارید یا چیزای دیگه دارید. هیئت در واقع همین نجومه دیگه ها، این علمیست که راجب حرکت سیارات یا فیزیک کلان هستش که اینجا داره خواهد میشه در مقابل فیزیک خوردی که هست، غیر از احکام و نجومه که داریم بیان میکنیم، علمش فرق میکنه. عرض کنم که خب از آن این میشه علوم نظری. در این علوم نظری با هم نسبتی دارن، یکی از اینها رو بهش علم اعلا میگن چون بر همه حکم میراند، از جمله بر علوم عملی. اینم گفتیم. اما علوم عملی، حکمت عملی، حکمت عملی راجع به هستی‌های سخن میگه که با اراده انسان ایجاد میشه. وجود دو رقمه، یا وجودی که مستقل از اراده و اعتبار انسان، یک یا وجودی که با اراده و اعتبار کردن من موجود می شود. پس نگید اعتباریات وجود نداره. الوجود و اما حقیقیون یعنی غیر اعتباریون و اما اعتباریون یعنی با اراده، اعتباریون یعنی اینجا با اراده ایجاد میشه. این با اراده ما میسازیم، گاهی توی ذهنمون میسازیم. ما یه تقسیم بندی داریم الوجود و اما حقیقیون و اما اعتباریون، یه تقسیم بندی داریم الوجود و اما ذهنیون و اما عینیون. این دوتا از هم جداست و متداخل هم هستن. گاهی وجود اعتباری وجود ذهنی است، یعنی در قلم روی ذهنمون اوه چه کار که نمی کنیم. آره گفت که این شیر رو میرم میفروشم، مثلا چی میگیرم؟ اونو گوسفند میگیرم، اونو این کار میکنم، بعد این شکلی میشه، بعد ازدواج میکنم، بعد دعوامون میشه، بعد وقت که دعوامون شد میزنم توی سرش، این کوزه رو برداشت زد توی سر، شیر رو ریختشتی ماجرا. همه این ماجرایی که داشت میساخت، اینا همه برساخت بود، دریافت نبود، اما میساخت در قلمرو ذهن خودش. گاهی وقتا میسازیم در قلمرو آمد و شدمون، رفتارمون، اعتباراتمون اینجاست. همین قواعد ترافیک، قواعد ترافیک وقتی که جامعه داره باش عمل میکنه قائم به اراده است، اما این قائم به اراده که در قلمرو وجود عینی است. چراغ قرمز، این نشست که دیروز هم یا پیروز هم راجبش صحبت کرد، الان واقعیت داره، به اراده ماست. این توی ذهنتون نمیسازی. البته نوعا وقتی که میخواید عینی بسازید اول مدل ذهنیشو میسازید، یعنی اول موجود میکنید در ذهن، بعدا شروع میکنید موجود میکنید در چی؟ در عین. اینا هر دو موجودند. گاهی شاعر کسی است که اعتبار میکنه، اما شاعر عمدتا اعتباراتش موجود به وجود چیه؟ ذهنی است. آره؟ اما قواعد مجلس هم اعتبار میکنه، اما اعتبارات مجلس اصلا هم خود مجلس به اعتبار جامعه ایجاد شده و اعتباراتش هم هویت جمعی داره. بله.
چجوری میشه اعتبار ذهنی به اعتبار عینی؟ یعنی چیزی که صرفا مثلا ذهنیه رو،
چون وقتی که انسان میخواد کنش عملی بکنه، جوارحی بکنه، قبلا کنش جوانهی داره، یعنی درون خودش این کنش رو داره. شما چیزی رو که میخواید عمل بکنید قبلا باید بدونید، میخواید بسازید باید قبلا توی ذهن این سازه رو یه بار ساخته باشید و ایجاد بکنید. علم نداشته باشید نمیتونید کاری بکنید. شما وقتی میخواید برید منزل باید رفتن را تصویر بکنید که از کجا هست. این میسازید، رفتنی وجود نداره، دارید میسازید. میرم بعد شروع میکنم عمل کردن. چا
این مسئله که گفتید ذهن و عینی، اگه بخوام مثلا میتونیم بگیم که با هم رابطه اون خصوص منوج دارن؟
آخه گفتم متداخلن همینطوری.
نه متداخل هست، این منوج هم یعنی هست یه چیزی که ذهنی باشه ولی عینی نباشه، مثلا عدد.
آره برخی چیزا داریم که فقط ذهنیست، وقتی که ذهنیست اصلا مصداق نداره. گاهی وقتها وقتی که ذهنیست خودش همونطور که تو ذهنه میره تو خارج نسبت داده میشه ماهیات، گاهی وقتی که ذهنیست آنطور که تو ذهنه به خارج نمیره اما مصداق داره، یعنی دلالتی بر امر خارجی میکنه. مفهوم وجود مفهومیست که بر اساس اصالت وجود آنطوری که توی خارجه توی ذهن نمیاد اما آینه خارج هست. اما وقتی میگید سفیدی، سفیدی رو همینطور که میابیم در ذهن در خارج نسبتش میدیم. اما گاهی وقتا هم یه مفاهیمی میگیم که اصلا توی خارج راه پیدا نمیکنه، فقط توی ذهنه. مثلا احتمال، چه میدونم، امکان، خیلی از این معقولات منطقی که میگیم اینا در خارج شی بهش متصف نمیشه، فقط توی ذهن بهش متصف میشه. من معنای منوج رو نمیدونم به چه معنا به کار میبره، اما توضیح خودم رو دادم که چی جوریه. آها، چیزی هست که این سوال خیلی مهمه، نمیدونم شاید خودشون به اهمیت این سوال توجه نداشتن. عرض کنم که چیزی هست که در خارج باشه و توی ذهن نباشه، به یه معنا آره به یه معنا نه. چیزی باشه که در خارج باشه و اصلاً در ذهن به صورت یک مفهوم و دلالت و حکایت نشانه‌ای و اسمی هم از اون نباشه این نیست. چون اگر اینطور چیزی باشه چجوری ازش خبر میدی؟ همین که میگی چیزی هست که توی ذهن نمیاد، توی ذهنت اومده. من عنوان عموم خصوص منبرج شما رو نمیفهمم چیه، یعنی نمیخوام بفهمم، منظورم اینه. یعنی بله ها به این معنا هست، یعنی دقیقاً آن با تشکیک یک ظهوری از اون میاد، اما با اون متن خود خارجیتشو باید بری به خدمتش برسی. اتفاقاً حقیقت وجود اینه، وجود اینه که شما حقیقتش رو فقط شهود میتونید بکنید، اما مفهوم وجود داره ازش دلالت میکنه، حکایت میکنه، حکم مفهومش با حکم خود او هم فرق میکنه و این مسائلی که هست. اجازه بدید خواهش میکنم یه مدار بریم جلو. نه ببخشید، عرض کنم که یکی از دوستان میگفت که اون توی بحث با کلاس و اینا میری وقتی که صحبت میکنن کاملا قطع بکنی ها تا بتونی بحث رو به جایی برسونی. من این شکلی محافظ نه کسی میگفت دیگه حالا ماجرا. من این کارو نکردم، من این کارو نمیکنم، حاضرم بازم گوش بکنم. آره به اختیار خودتون بذار. آره این کارو بکنم، اما نوعا سوالهایی رو که میکنید در خدمت مسیر خودمون به خدمت میگیرم، یعنی یک قسمتی رو جواب میدم که یک بخش یه مقدار پیش بره، همونطور که اون حمله شایع و یا اون دوتایی که گفتن پرانتز بود، اما برای حوزه فهم مسائل عرفانی بیان اینها مورد نیاز هم بودش. اونجا
تقسیم بندی حکمت عملی،
حالا چی؟
دلش مونده.
آره بپرس، همونجا بنویس یواش که من جواب ندم. حالا بگو ما دیگه کافیه متهم به سانسور هم بشیم از اینجا میریم بیرون. این عوض نخواد چون خودش وقت میگیره، سریع برو سراغ
اساس. در ساعت ذهن ماست مثلا مجلس شرایطی داره، الزاماتی داره، این ساختمون بیرونی یا اون چیزی که از قانون رو کاغذ نوشته میشه هیچ ارتباطی، یعنی هیچ ارتباطی به اون ارتباط داره، اما اون وجود ذهنی اعتباری نیست که بگید این اعتباریه و خارجی، شما فقط این رو نشانه از اون میگید.
من نفهمیدم چی میگید، دیگه برخی از سوالات رو نمیفهمم. آره بگم دو مرتبه بگید متوجه میشم، اما متوجه نشدم. عرض کنم که خب پس حکمت نظری مقابل حکمت عملی، حکمت عملی با موضوعات سخن میگه که با اراده انسان ایجاد میشود، و این یه نوع تقسیم بندی است. علوم انسانی داریم، به این علوم انسانی هم میگن، در غیر از علوم انسانی. الان شما با این تقسیم بندی هم مواجه هستید که علوم انسانی داریم و غیر از علوم انسانی هست یا نیست. تقسیم بندی یونسکو هم این هستش، غیر از علوم انسانی چیه؟ این تعاملی که وجود داره علوم، علوم یعنی میگن یا علوم طبیعی است یا علوم انسانی است، اما اینجا نمیگن یا علوم طبیعی است یا علوم انسانی است، میگن یا علوم نظری است یا علوم انسانی علوم عملی است. درسته؟ چرا این تفکیک؟ چرا نه همین علوم اونجا هم علوم انسانی علومی است که با کنش و اراده انسان ایجاد میشه دیگه، اینه. یعنی از کانت به بعد این بحثا میاد تو این حوزه واقع میشه. ما نمیدونم، ببینید علوم انسانی حکمت عملی علومی است که راجع به حوزه عمل انسان کار میکنه و بحث میکنه. آن چه که در این حوزه نیست چیه؟ اونجا میگن نظریش، و شامل چه علومی میشه؟ متافیزیک میشه، ریاضی میشه، فیزیک هم میشه. درسته؟ اما الان وقتی که میگید علوم انسانی مقابل چیه؟ علوم طبیعی. چرا این دوگانه اینجا این شکلیست اونجا اون شکلیست؟ خب این چرا توی علوم انسانی مبنا کنش انسانیست؟
تو اونجا برداشتن فلسفه رو بالا هست بردن همون قسمت.
واسه چی؟
دوگانه علوم طبیعی علوم انسانی مبنا کنش انسانی.
چرا مبنای، چرا اتفاقا مبناش کنش انسانی است؟ در علوم انسانی شما راجع به کنش حرف میزنید، معنادار هست، لذا موضوعش باید فهم معنا بکنید. این شکلی دیگه. بله، بنده هم گفتم اینجا هم تفاوت موضوعه. اگر موضوعش با اراده انسان ایجاد میشه، میشه علوم انسانی، مشترکه با اون بره، این همون تعریفه. اما اگر موضوعش مستقل از اراده انسانه، میشه علوم طبیعی. اونجا میگن علوم طبیعی، اینجا میگه علوم نظری.
اونجا چون که طبیعتاً حکمت اولا رو که حذف کردن،
خب حذف کردن چه کارش کردن؟
بردنش توی به اصلا ساینس محسوبش نمی کنن که علم تلقیش بکنن، بردنش اجا دیگه.
خب نالجه شما چی میگی؟
ما در بودیه که موجه میاد اگر اوبژکتیو باشن دارم در این مسئله چون میگم اوبژکتیو نیست.
چرا اوبژکتیو نیست؟
مثلا در متافیزیک اوبژه نه،
موضوع فلسفه
که دیگه کلا رفته تو. بعد فلسفه رو کجا میبرنش؟ فلسفه رو کجا میبرنش اونجا؟
کجا میبرن؟
دانشگاه تاریخ میبرن. ریاضیات رو واسه فلسفه رو توی دانشگاه چی میبرن؟
تاریخ،
هنر، جواب مختلف. هنر میبرن. یعنی میشه جزء علوم انسانی؟ آره. هنر علوم انسانی نیست؟ هنر چیه؟
فرای
علوم انسانی. فرای علوم انسانی، این خیلی نکته مهمی بود. این فرای یعنی چی؟
تو هنر یک فنه، یکی فن تصویرگری داره، یکی فن مثلا هماهنگ کردن و آواهاست. فن قاعدتا علمی.
بله. چی؟
فرهنگ معنا کنه. بگی. میگم بستگی داره هیومانیتیز و فرهنگ معنا کنه یا خود علوم انسانی. که بعد فرهنگ اهم از هنر و اینا.
شما چی میگی؟ عرضه بفرمایید. یه طوری بگید صدا اینجا هم بیاد. یه طوری بگید صدا اینجا هم بیاد. یه طوری بگید که صدا اینجا هم بیاد. این یواش شد ها. یه کمی بلدی خرابش کن. توی تعریفشون از انسان زیاد فرق نداره. ایشون دارن یه چیزی خوبی رو بیان میکنن، یعنی یه چیزی دارن بیان میکنن. بگید چی بود؟ ایشون میگن چون متافیزیک جزء علوم نظری بود، چون اونا رو ما میتونستیم بشناسیم، اما الان آوردن جزء علوم انسانی، چون انسان اون رو داره میسازه، چون حقیقت رو انسان نمیشناسه، حقیقت رو میسازه، برساخته، لذا اومده راجع به اینم یه حرفی حالا و بعد تا اینجاش یه حرفی، از اینجا به بعدش یه حرف دیگه است. لذا اومده ذیل علوم انسانی، فلسفه اومده ذیل علوم انسانی. ایشون اینو میگن. داشته باشید یادداشت بکنید اینو گفتی.
آره، ولی تو قرن 19 اوایل 20 قبول نداشتن که فلسفه علوم انسانی بود.
الان آوردن جزء علوم انسانی.
الان تسامح تو ایران و بعضی کشورها بردیم دیگه.
اصلا الان چیزی به اسم علم وجود داره که اینم آوردن جزء علوم انسانی، یعنی پایان قرن 20 دارم میگم ها. یه چیز دیگه است، یعنی ساینس هم چیز سواله. آره خب بفرمایید. بله بفرمایید. نیستش؟ چرا؟ جز انسانیاته. حرف شما رو رد میکنه. جوابشون نمیدید؟ باید فکر کنید.